ببینید در مورد مسئله آقای اسماعیل هنیه، خب طبیعتاً یک سری مجموعه رایزنی‌ها و تماسی از سوی کشورهای غربی و آمریکایی صورت گرفت، حالا بخشش هم از طریق سفارت سوئیس بود و اونها گفتن که خیشتنداری ایران باعث میشه مذاکرات آتش بسی که در حال انجامه بهتر جلو بره و ایران پاسخ بده به بحث آقای هنیه. اون مذاکرات به هم خواهد خورد با توجه به فضای بعد از انتخابات و اینکه روز اول مراسم تعلیق بود. خب دولت حکومت ایران هم ترجیح داد که هم مسیر رو طی کنه. در موقعیت کنونی خب وضعیت پیچیده‌تره به این خاطر که حزب الله کارتی بود که ایران میخواست استفاده کنه به عنوان پلنبی که اگر زمانی اسرائیل به برخورد نظامی به ایران روی آورد بتونه از اون کارت استفاده کنه به عنوان یک کارت زمینه و پیوست سیاسی اقتصادی خودش. اما خب الان با این وضعیت دشوار روبرو شده که نه تنها اون کارت امکاناتش به شکل قابل توجهی از بین رفته، دیگه الان اون که نمیتونه از ایران دفاع کنه ایران باید برای حزب الله مستقیم هزینه کنه و این خب همون تأملاتی است که الان در مورد صحبت میشه. بنابراین میشه گفت دو گروه بنیادی الان در حاکمیت ایران هستن، گروه های تندرو جبه پایداری، گروه های طرفدار روسیه و کسانی که در انتخابات بازنده شدن اونا معتقدن باید به ایران سریعا به اسرائیل پاسخ بده و عدم پاسخگویی باعث خواهد شد که اسرائیل به ایران حتی حمله بکنه. خب این گروه در تلویزیون نفوذ زیادی دارن. اگر شما نگاه کنید تلویزیون تقریبا اکثر برنامه‌هاش پر از آدمایی است که همین بحثا رو میکنن، اما همه این بحثا رو که انجام میدن هیچ تصوری از پیامدها و چشم‌اندازاش ندارن. یعنی توضیح نمیدن که اگر ایران حمله کنه پاسخ اسرائیل چی خواهد بود و بعد در مقابل پاسخ اسرائیل ایران چیکار خواهد کرد.
آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز مشخصا گفته که نیازی به اعزام نیروی کمکی از ایران به لبنان نیست. یعنی در واقع موضع رسمی جمهوری اسلامی رو اعلام کرده که نیروی کمکی نخواهد فرستاد. با توجه به اظهارات سایر مقامات جمهوری اسلامی و این آقای کنعانی، فکر میکنید که ایران چی کار داره میکنه؟ اون سیاست بازدارندگی که پیش گرفته و مدام بر اون تأکید داشت اینجا چه معنی میده؟
گروه دومی که در مسئله کلیدی مسائل مربوط به سیاست ایران هست، گروهی هست که معتقدن که آقای نتانیاهو تا انتخابات آمریکا یک زمان طلایی داره که بتونه بخش از اقداماتش رو انجام بده. بنابراین گروه دوم که گروه اصلی حاکمیتن میشه گفت که به این نتیجه رسیدن که این زمانیست که نتانیاهو میخواد از این فرصت استفاده کنه، سطح گسترش دامنه درگیر افزایش بده و پای ایران رو وارد یک درگیری بکنه. طبیعتا اگه ایران وارد درگیری بشه با اسرائیل، پای آمریکا هم کشیده خواهد شد به این درگیری و معتقدن که بایستی فعلا این فشار را از سر گذراند و وارد درگیری مستقیم نشود تا 5 نوامبر که انتخابات آمریکا برگزار بشه. اگر نگاه کنید شعارهایی که قبلا داده میشد، حتی لوگوی تلویزیون هم از خونخواهی نمیدونم مهمان به آغاز نصرالله مبدل شده، نه خونخواهی. نکته دومم این است که جامعه ایران چندان حمایت و حمایت سنگین نمی کنه که در مورد موضوعات مربوط به بحث فلسطین، بحث لبنان یا جای دیگه ایران وارد جنگ بشه. مضافاً برای که لازم حقوقی هم ایران برای شهروندان کشورهای دیگه که نمیتونه وارد جنگ بشه. موضوع سومم این است که شرایط اقتصادی حکومت مشکلات جدی داره، بلوک قدرت هم مشکلات داره. همه اینا یه مجموعه است که به نظر من تصمیم گرفتن که در حال حاضر شعارهای تبلیغاتی تون توسط مقامات اصلی داده نشه، بعدای تون نده. تا الان سران سپاه شعاری ندادن، پیام آیت الله خامنه‌ای هم همچین چاره نبود. در نتیجه با ابهام و وعده‌های کلی موضوعات رو بیان کنن تا انتخابات آمریکا ببینن که چه اتفاقی خواهد افتاد.
آقای نامور، این اتفاق یعنی کشته شدن حسن نصرالله بعد از این بود که آقای پزشکیان و تیم همراهش از عراقچی تا ظریف گرفته با مقامات بسیاری در نیویورک دیدار کردن، مقامات غربی، و تأکیدی که داشتن بر این بود که ایران نمیخواد جنگ گسترده تر بشه، ایران میخواد جنگ پایان بپذیره. ولی الان این سیاست دولت مسعود پزشکیان یا حالا سیاست کلی جمهوری اسلامی رو، اون اقداماتی که در نیویورک کرد، با توجه به این اتفاقی که افتاده رو چجوری میشه ارزیابی کرد؟ آقای پزشکیان یه خبری ازش نقل شده که میگه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به او گفته بودن، قول داده بودن که اگر ایران اقدام تلافی جویانه در خصوص هنیه انجام نده، آتش بس راحت تر به دست میاد و تلاش میکنن آتش بس به دست بیاد. الان با این قضیه نصرالله چه اتفاقی میفته؟
ببینید، اصل قضیه این است که آقای نتانیاهو به قول آقای جوزف بورل کسی جلودارش نیست، از این فرصتی که داشت داره استفاده میکنه. حتی قرار بود به وزیر خارجه فرانسه به بیروت سفر کنه و اون بحث آتش بس 21 روزه رو عملیاتی کنن، ولی اسرائیل در شرایط کنونی به هیچ عنوان نمیخواد این کار انجام بده و نه آتش بس میخواد اسرائیل. جریان های مقاومتی اینا در حوزه محلی خودشون میتونن کار کنن و موفق هم باشن، ولی وقتی که وارد نظم بین‌المللی میشن، یعنی وارد یک سیاستی بیرون اون چارچوب ملی خودشون میشن، با مسئله روبرون میشن. ببینید، اگر مجموعه‌ای بخواد در مورد نظم بین‌المللی تغییر ایجاد کنه، بایستی کسانی که از این کار حمایت میکنن خب خیلی قدرتمند باشن. یه موقعی شوروی در ارتباط با آمریکا این کارو میکرد با کشورهای مورد حمایت خودش، ولی شوروی ابرقدرت جهانی بود. ایران الان مشکلی که داره در موقعیت ابرقدرتی نیست، ولی 4-5 تا نیرو داره که این نیروها میخوان علیه نظم بین‌المللی اقدام کنن و خب طبیعتاً با چالش جدی روبروست. من فکر میکنم ایران باید آمادگی کامل دفاعی امنیتی داشته باشه. اگر اسرائیل اقدامی علیه ایران کرد، خب ایران سریعا میتونه پاسخ بده، ولی اگر بخواد خودش شروع کننده اقدامی علیه اسرائیل باشه، الان طبیعتا آمریکا و غرب رو میاره متحد میکنه پشت سر اسرائیل. دوم اینی که نیروهای نیابتی ایران هم موقعیت تضعیف شده قرار گرفتن، بایستی این یک ماه رو ایران ببینه که مدیریت تنش کنه، ولی باید کاملا حواسش باشه و از همه مهمتر در جنبه داخلی بایستی تغییراتی بده که جامعه حمایت کنن از دولت. در موقعیتی که جامعه چالش جدی داره با حکومت، ورود به هر درگیری و جنگی کمک به حکومت نمی کنه و حتی میتونه موقعش تضعیف کنه.